ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. جلسه هیئت نظارت بر برجام روز چهارشنبه برگزار می شود. روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه به گفتگوهای خود بر سر بحران حلب ادامه می دهند. دادگاهی در عربستان سعودی 15 متهم به جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. حسن روحانی از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه خبر داده است. آقای روحانی که در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد گفت بحث ما این است که عکس العمل را مشخص و اعلام کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بار دیگر نقض فاحش و صریح برجام خواند و گفت عکس العمل ایران در مقابل آن بسیار تند خواهد بود. در روزهای اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌ریزی برای برخورد با تصویب و اجرای احتمالی قانون تحریم‌های ایران خبر دادند. مقامات آمریکا بارها گفتند که تمدید قانونی که 20 سال پیش تصویب و اجرا شد ربطی به برجام ندارد و واشنگتن به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند است. آقای روحانی در عین حال تأکید کرد که هیچ اختلاف نظری میان دولت، مجلس و آیت الله خامنه‌ای بر سر این موضوع وجود ندارد. روسیه و آمریکا امروز سه‌شنبه به مذاکرات خود بر سر بحران انسانی در حلب ادامه می‌دهند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه بخشی از شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند و به پیشروی خود ادامه می‌دهند. مخالفان بشار اسد تأکید کردند که حاضر به ترک شهر حلب نیستند و به مقاومت در برابر نیروهای دولتی و حامیان آن ادامه خواهند داد. روسیه و آمریکا تا کنون نتوانستند بر سر چگونگی حل بحران انسانی حلب و جلوگیری از کشتار بیشتر غیر نظامیان به توافق برسند. روز دوشنبه روسیه و چین طرح برقراری آتش‌بس 7 روزه در حلب را که در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شده بود وتو کردند. حکومت سوریه میگوید تا خروج کامل شبه نظامی از شرق حلب و تصرف کامل شهر به حملات زمینی و هوایی خود ادامه خواهد داد. روسیه و ایران از این موضع بشار اسد حمایت می کنند. و سرانجام این که دادگاهی در عربستان سعودی 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چندی نفر از دیگر متهمان این پرونده هم به حبس محکوم شدند. در این پرونده 30 نفر از شهروندان عربستان، 1 ایرانی و 1 افغان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بودند. در اسفند ماه سال گذشته رسانه‌های رسمی عربستان ادعا کردند که افراد دستگیر شده با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کردند و اطلاعات بسیار حساس درباره ارتش عربستان را در اختیار ایران قرار می‌دادند. ایران تا کنون واکنشی به برگزاری این دادگاه و اتهامات مربوط به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران نشان نداده است. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و به گزارشی بپردازیم در مورد ایران. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر دادند که تجمع و راهپیمایی حدود 200 تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که قرار بود صبح روز یکشنبه در مقابل شهرداری تهران برگزار شود با حمله ماموران نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مواجه شد. حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتگو با بهروز کارونی در مورد دلیل تجمع و راهپیمایی رانندگان این شرکت میگوید.
کارگران شرکت واحد عموماً با خواسته مسکن این تجمع رو قصدشن که انجام بدن. گروه های مختلفی هستن در مورد مسکن توی شرکت واحد. یک گروهی وجود دارد که بزرگترین گروه و قریب به 7000 نفر از کارگران شرکت واحد در بر میگیره که از تحصیلات پرداختی بابت مسکن هیچ بهره‌ای نمونده. گروه دیگری که وجود داره افرادی هستن که توی پروژه های تعاون مسکن اداره مرکزی شرکت واحد عضو هستن. این افراد بهشون گفته شد که چنانچه بخواهید در تسهیلات مسکن استفاده بکنید حتما باید که در این تعاون مسکن ثبت نام کنید. بنابراین این افراد با اجبار مدیریت شرکت واحد در این تعاون مسکن ثبت نام کردن و مبالغی از طرف شهرداری پرداخت شد به تعاون مسکن و مبالغی کارگرها پرداخت کردن برای اینکه پروژه هاشون ساخته بشه. در عمل موقعی که میخواستن پروژه رو بسازن همه پروژه های مسکن با تاخیر در ساخت مواجه شد و یه گروه کوچکی هم وجود دارن که تو پروژه مسکن مهر پرند مسکن از طرف شرکت های ثبت نام شدن اینجا و اینا هم تبدیل قرار شدن نسبت به اینا و تسهیلات کمتری به اینا پرداخت شدن. بنابراین همه این افراد قصد داشتن که روز گذشته اونجا تجمعی داشته باشن و با بیان اعتراضاتشون خواهان رفع این مظلم باشن.
آیا پیش از اینکه ماموران اقدام به ضرب و شتم تجمع کنندگان بکنند اخطاری داده شده بود من به بعد متفرق شدن اونها و پاسخ تجمع کنندگان چه بود؟
اصلا تجمع همیت شکل نگرفته بود که مامورین انتظامی اجازه ندادن اصلا نفرات اول اینجا حضور پیدا کنند. کارگران که مصمم بودن برای گرفتن حق مسکن خودشون از ساعت اولی بعد از اینکه مامورا اینا رو اجازه نمیدادن اونجا بیستن و از اطراف پارک قدم زدن و همدیگر رو توی پارک پیدا کردن و بنابرای تجمع دیرتر از محلی که قرار داشتن جلوی شهرداری باشه از ول شمالی پارک شهر شروع شد و پلیس هم با کارگرا درگیر میشده بود و اجازه نمیدادشه تجمع شکل بگیره. بعضا با پوتیهاشون میزدن با شوتر میزدن کارگرا رو با موش میزدن و بباتون.
در برخورد نیروی انتظامی چه تعداد از کارگران زخمی شدند و در این حال گزارش ها که از اینه که تعدادی هم بازداشت شدند؟
دقیقه بازداشت شدگان 14 یا 16 نفر بودند. 3 نفر مصدوم شدند که با اورژانس به بیمارستان سینا منتقل شدند و افرادی هم بودند که مورد ضرب و جرح قرار گرفتند ولی چند به بیمارستان نرفتند.
شما گویا خودتون جزء زخمی ها بودین و قرار هم بود مثل اینه که شما رو به پلیس امنیت در میدان ارگ تهران منتقل کنند که امتناع کردن. دلیل چی بود؟
من خودم هم نایه گردن آسیب دیدم، با باتون به گردن من زدن، دنده من باتون خوردش، با پوتیناشون به پام زدن، با باتون به پام زدن، ما رو منتقل کردن به پلیس امنیت واقع در میدان ارگ. اونجا هم بعد از اینکه ما اعتراض کردیم به کتک خوردن های از دست پلیس و اعلان کردیم که ما آسیب جسمی دیدیم، دیگه فرمانده پلیس امنیت از تعبیر ما خودداری کرد و همونجا اورژانس رو معاینه کرد و منتقلمون کرد به بیمارستان سینا.
آیا برای کارگران بازداشت شده پرونده ای هم تشکیل شد یا نه آزاد شدن؟
بازجویی مختصری اونجا صورت گرفته بود از دوستانمون که اونجا مونده بودن. یک بازجویی مختصری صورت گرفته بود، نهایتا ساعت 15 و 30 دقیقه آزاد شدن.
فکر میکنید که آیا این گونه برخوردها میتونه مانع از طرح خواسته های صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه بشه؟
خوشبختانه نیکای شرکت واحد از سال 84 تا امروز که مثل آگاهی های خوبی به کارگران بده، اتحاد خوبی در شرکت واحد شکل گرفته و همچنان که دیروز با این همه نیرویی که اونجا مستقر شده بود برای اینکه جلوگیری بکنه از تجمع و نهایتا کارگران در نقطه جورتر تجمع خودشون شکل دادن، من تصور نمی کنم که این برخورده بتونه مانع از کارگران بشه که حق مسکن خودشون رو طلب نکنن، پولهایی که به تاوانی دادن رو طلب نکنن.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
سپاه پاسداران ایران، شده یه کار خیر کنی که دل این مردم رو خوش کنی؟ آخه گرفتن چند تا جوان که از زور بیکاری حالا واسه خودش توی کار هنری زیبا دست و پا کردن، هم درآمدی دارن، هم سرشون گرمه، بعد بگیرین زندانی بکنی؟ کاری که تو همه دنیا میکنن، همه کشورهای دیگه ارزش قائلن برای اینجور بچه ها. این بچه ها هنرمندن.
جمهوری اسلامی این مسئله رو به خوبی درک کرده که مرور زمان باعث فراموشی میشه. برای مثال من از آقای اژه‌ای سوال میکنم این جریان اسید پاشی اصفهان چی شد؟ قتل‌های زنجیره‌ای چطور شد، کشتار مردم بیگناه مثل ستار بهشتی اونها به کجا رسید، سرقت‌ها و غارت اموال مردم از بابک زنجانی گرفته تا آقای خاوری که برداشت پول ملت و فرار کرد چه شد، به کجا رسید. اخیراً مسئله افتضاح قوه قضاییه و غارت اموال مردم اون هم به ناحق، اون چی میشه؟ تمام اینها رو در بوته فراموشی به مرور زمان میسپرند و در این کار استاد آقای اژه‌ای هستند. ده ها میکروفون جلوشونه، سربلند از نظر خودشون میان میایستند، یک مسائل کلی رو عین انشای کلاس اول میخوانند میرن، بعد شش ماه دیگه دوباره میان میگن که آقا 2000 نفر در رابطه با اسید پاشی دستگیر کردیم، همه رو بازجویی کردیم، هیچی به دست نیامد، ولی شش نفر رو که روی پشت بام رقصیدن با افتخار اعلام میکنن که ظرف 6 ساعت عملیات پیچیده اطلاعاتی دستگیر کردیم. این نخنما شده این سیاست. واقعا من یکی به عنوان ایرانی خجالت میکشم از این رفتارهای زشت و غیر انسانی.
به دنبال بازداشت مترجم جشنواره برلین در فرودگاه تهران، دادستان تهران اعلام کرده نماینده و مشاور این فستیوال هم که به هنگام بازگشت به آلمان حامل بیش از 60 فیلم غیر مجاز بوده دستگیر شده، و این در حالیه که سخنگوی جشنواره برلین میگه این نماینده به آلمان بازگشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همه ساله در آغاز ماه آذر نماینده‌ای از جشنواره جهانی فیلم در برلین راهی تهران می شود تا آثار تازه‌ای از سینمای ایران را برای نمایش در فستیوال بعدی برگزیند. این مأموریت را بیش از یک دهه است خانم آنکه لوکه، عضو هیئت گزینش دو بخش مسابقه و نسل نوی جشنواره برلین، بر عهده دارد. نوشافرین دستوری، پزشک ساکن برلین، هم به عنوان مترجم، نماینده و مشاور جشنواره برلین را در این سفر همراهی می کرد. این دو به هنگام ترک فرودگاه تهران در هفتم آذر ماه جاری، چمدانهایشان مورد بازرسی نهایی قرار گرفت و ماموران به شماری فیلم دست یافتند. آنها ضمن توقیف فیلم‌ها که برای نمایش در جشنواره برلین انتخاب شده بود، گذرنامه نوشافرین دستوری مترجم را هم ضبط کردند. ماموران به آنکه لوکه که این فیلم‌ها را برگزیده بود یادآور شدند که مشکلی ندارد و می‌تواند راهی آلمان شود، ولی او در همبستگی با نوشافرین دستوری تصمیم گرفت که سوار هواپیما نشود. دو روز بعد از این ماجرا، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که نوشافرین دستوری برای ادای پاره ای از توضیحات به وزارت اطلاعات احضار شده. بر پایه همین گزارش، نماینده جشنواره برلین خانم لوکه هم 8 آذر ماه تهران را به سوی آلمان ترک گفت. حال دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی در نشستی در تهران عیناً گفته اخیراً خانمی به نام آنکه لوکه وارد کشور شده و پس از ارتباط گیری با برخی از محکومان فتنه با به همراه داشتن بیش از 60 فیلم زیرزمینی و غیر مجاز قصد خروج از کشور را داشت که این خروج دستگیر شده. به دنبال این اظهارات دادستان تهران، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به گزارش سایت سینما سینما با اشاره به توقیف فیلم‌های یاد شده گفته خانم لوکه بیش از 12 سال است به ایران رفت و آمد می‌کند و امسال اولین سالی نیست که به تهران آمده. او فیلم‌هایی را برای جشنواره برلین دیده و انتخاب کرده و سپس افسوده ما هم در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده در چمدان خانم لوکه هستیم و به محض اعلام فیلم ها تعداد مجاز و غیر مجاز بودن آن مشخص خواهد شد، و این در حالی است که جشنواره فیلم در برلین تاکنون درباره سرنوشت فیلم های توقیف شده سکوت اختیار کرده و تنها گفته نمایندهش آنکه لوکه دستگیر نشده و در برلین به سر می برد. به این ترتیب با توقیف این فیلم ها پیش بینی می شود در جشنواره امسال برلیناله که فعالیت 10 روزش از 21 بهمن ماه آغاز می شود، فیلمی از داخل ایران نشان داده نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری تحلیلی تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.